اینجا رادیو قرآن.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
و اما من اوتی کتابه بیمینی فیقول ضاءم اقرأ
وقتتون بخیر باشه. همراهان ارجمند رادیو قرآن، دعوت میکنم تا لحظات دیگر شنونده برنامه خشت بهشت باشید که همکاران این برنامه رو به طور زنده تقدیم شما خواهند کرد.
فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحبرون.
بایستی ما راه بهش رو برای مردم باز کنیم، مردم رو تشویق کنیم. اصلا پیغمبران برای این آمدن که مردم رو ببرن بهش.
در زلالی زیبای زندگی، در حوالی هوای حیات، هم صدا با نرماوای مرغان بیشه و نور، خشت به خشت بنایی می سازیم در بهشت، هر روز و هر روز.
ما تمنا یا رب فرزقنا رؤياك في الجنه.
خشت بهشت،
راحت امن بها ما لم تر عين، ندعوك فلا تحرمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی پر از تراوت و لبخند به شما دوستان خوب خشت بهشت. لحظه هاتون روشن و امیدآفرین ان شاء الله.
الله 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 الحمد لله.
همطور که مستحضرید، امروز سوم آذر ماه 1400 و پنجمین روز از هفته بسیج. بسیج مدرسه است، بسیج فرهنگ، نوعی سبک زندگیه، گونه اندیشیدن هست و یک آرزوی بزرگه که در روزگار ما اجابت شده. سلام و درود بر بسیجیان غیرتمند و درود بر امام و پیشوای بسیجیان.
بسیج صرفاً یه حرکت احساسی نیست، بسیج متکیست به دانستن و فهمیدن، متکیست به بصیرت. بسیج احتیاج دارد به مجموعه های اندیشه ورز. من اصرار دارم این کلمه اتاق فکر را که فرنگی ها میگن به کار نبرم. هیئت های اندیشه ورز، این از اتاق فکر خیلی گویاتر هم هست. ما هیئت های اندیشه ورز لازم داریم. کجا؟ در دو نقطه، یکی در رأس، یکی در لایه ها. هیئت اندیشه ورز در بالاترین سطوح بسیج که برای کل مجموعه بسیج بشینن راه برد نگاری کنند. اینجا من مایل نیستم تعبیر استراتژیست رو به کار ببرم، راه برد نگار، راه برد اندیش. اگر چنانچه ما این هیئت‌های اندیشه ورز را داشتیم و فعال کردیم، در کنار این هیئت‌های رصدگر لازمه. رصد چی؟ چون بسیج یک موجود متحرک دیگه، بسیج یک مجموعه زنده است، پویاست، مشغول رویش است، مشغول پیشروندگی است. باید رصد کرد که متوقف نشه.
بسیج هفته بسیج گرامی باد. دوستان، در خشت بهشت چهارشنبه های رادیو قرآن، همطور که مستحضری، درباره نباید های زندگی روزمرمون با هم صحبت میکنیم و با هم در واقع تمرین میکنیم برای کنار گذاشتن این نباید ها. نباید امروزم اینه که چشم و هم چشمی ممنوع. خانم مرادی سینی چای رو روی میز گذاشت و روبروی آقای مرادی روی مبل نشست و با لبخند رضایت آمیزی گفت: راستی آقا خسرو، چکای ماشین ظرفشویی و یخچال ساید رو هم دادی؟ آقای مرادی جواب داد: بله خانم، تلفنی که همه توضیحات رو دادم خدمتت. خانم مرادی با همون لبخند رضایت بخش گفت: دست درد نکنه آقا خسرو، بالاخره دخترمون باید تو فامیل سر بلند باشه، خوب نیست جهیزیش کمتر از دختر عمه‌هاش باشه. آقای مرادی استکان چای رو برداشت و گفت: مهری خانم، خوشبختی دخترمون به جهیزیه و لوازم لوکس نیست. باور کن، باور کن که این چشم و همچشمی ها هیچ سودی نداره ها، از من گفتن بود. خانم مرادی ابرو تو هم کشید و گفت: کدوم چشم و همچشمی آقا خسرو؟ دیگه این لوازم خیلی هم معمولیه. یه دست مب دیدیم که اگه فامیل تو خونش ببینه معرکه میشه، چشاشون چهار تا میشه. آقای مرادی که نزدیک بود قند تو گلوش بپره گفت: نه دیگه تو رو خدا، من با این همه چک و بدهی به مشکل میخورم خانوم، اینقدر منو اذیت نکن، تحت فشارم نذار. خانم مرادی استکان چای رو برداشت و بدون توجه به حرف همسرش ادامه داد: با اون پرده های والاندار عیونی و فرش تمام ابریشم که دیدم، خونه دخترم عینه و کاخ میشه. آقای مرادی استکان چای رو توی سینه گذاشت و گفت: نخیر، انگار نه انگار که من با این حقوق کارمندی چطور قراره این چکا رو پاس کنم، اصلا عین خیالش نیست. خانم مرادی گفت: آقا خسرو، این کمترین کاریه که میتونیم برای تنها دخترمون بکنیم، من به فکر آبروی خانواده ام که فردا کنایه و طعنش نصیب بچه‌مون نشه. آقای مرادی با دلخوری نگاهی به همسرش کرد و گفت: پس لطفاً به اینم فکر کن که چشم و همچشمی شما با خواهر من و دیگران آبروی چندین ساله منو به باد نده خانم. خانم مرادی با اخمی سینی رو از روی میز برداشت و گفت: بچه من باید تو فامیل از همه سر باشه و بهترین خونه زندگی رو هم داشته باشه، حالا خود دانی آقا خسرو. چند هفته بعد، یه روز که آقای مرادی تو اداره بود، تلفنش زنگ زد و وقتی جواب داد، خانم مرادی با ناراحتی گفت: سلام آقا خسرو، من اومدم بازار تا یه مقدار کسری وسایل آشپزخونه جهیزی دخترمونو بگیرم، ولی انگار این کارت بانکی که دست منه مشکل داره ها. آقای مرادی با تعجب گفت: مشکل داره؟ چه مشکلی؟ من همین دیشب با اون کارت خرید کردم و پولم تازه داشت، مشکلی نداره. صبر کن الان پیگیری میکنم، خبر میدم بهت. بعد از قطع کردن تلفن، آقای مرادی با بانک تماس گرفت و متوجه شد که حسابش رو مسدود کردن و علت اونم برگشت خوردن چکاش بوده. چند دقیقه بعد دوباره تلفن آقای مرادی زنگ خورد و شخصی با عصبانیت پشت خط بود که با لحن بدی گفت: جناب آقای مرادی، چک خرید یخچال و ظرفشویی شما آقا جون برگشت خورده برادر من، فردا هم تازه یه چک دیگه دارید، اگه چک فردا برگشت بخوره ناراحت نشی، با حکم جلب میام آقا جون. آقای مرادی با دستپاچگی گفت: آقا من که خدمتتون عرض کردم، چند روز به من مهلت بدید حتما تقدیم میکنم. فرد عصبانی هم ادامه داد: برادر محترم، مهلت تو همین فرداست آقا جون. وقتی چک می نوشتی باید به موجودی حسابت هم فکر می کردی دیگه، همینجوری واسه خودت مبلغ می نویسی آقا جون؟ ای بابا، من فردا این حالیم نیست، مبلغ هر دوتا چکو می خوام. روز خوش. آقای مرادی قصد داشت با خواهش و التماس درخواست خودش رو تکرار کنه که صدای بوقای ممتد اشغال رو شنید. بله، مکالمه دیگه قطع شده بود.
فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.
دوستان، یکی از اون نبایدهایی که امروز قراره با هم تمرین کنیم که ازش دوری کنیم اینه که چشم و همچشمی ممنوع. قرار ما تو خشت بهشت رو که یادتونه، قرار ما تو برنامه خودتون خشت بهشت رادیو قرآن، مخصوصا خشت بهشت چهارشنبه ها، اینه که اول خودمون تلاش کنیم از نبایدها دوری کنیم و دوم به دیگران هم کمک کنیم که از این نبایدها یه جورایی فاصله بگیرن و نسبت به نبایدهای رفتاری همدیگه هم بی تفاوت نباشیم.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
خدمتتون عارضم، چشم و همچشمی بهتر از من میدونین، یعنی هر چیزی که دیگران دارن منم باید داشته باشم و عزت و احترام و احساس رضایت من اتفاقا وابسته به همین موضوعه. کیک تولد بچه من باید بزرگتر از بقیه باشه. هر سال باید طلا و جواهرتام رو عوض کنم تا چشم فامیلو در بیارم. به این موضوع دقت بفرمایید، بعضی تیکه کلامشون حتی بدون قصد و غرض و منظور اینه که من باید فلان کار انجام بدم تا چش فامیلو در بیارم. این خیلی موضوع مهمی، چون فلانی ماشینشو عوض کرده، منم باید ماشینم عوض کنم و اتفاقا بهتر از اونو بخرم، گرونتر از اونو بخرم، بزرگتر از اونو بخرم، شیکتر از اون و خوشگلتر از اونو بخرم و جهیزیه من تو فامیل باید تک باشه. هیچ دختری تو فامیل نباید جهیزیش از فلان دختر تو فامیل بیشتر باشه، وگرنه اون دختر حالش خیلی بد میشه. دوستان، هممون بارها ممکنه این جمله ها رو گفته باشیم یا شنیده باشیم. یکی از جاهایی که چشم و همچشمی زیاد شده در تهیه جهیزیه و مراسم ازدواجه که برای خانواده ها گاهی تبدیل به معضل شده. شما از کدوم شهر برنامه خشت بهشت رو میشنوید؟ در شهر شما چشم و همچشمی در تهیه جهیزیه و مراسم ازدواج زیاده یا اصلا وجود نداره؟ از رسمهای خوبتون به ما و بقیه شنوندگان محترم بفرمایید که چطور دور چشم و همچشمی رو خط می کشید. نظرتون رو لطفاً با ما در میون بگذارید و در همین خصوص میتونید سوالهاتون رو هم مطرح بفرمایید تا در فرصتهای مقتضی در همین برنامه امروز از کارشناسان محترم سوالاتتون رو بپرسیم. 30100 سامانه پیام کوتاه، تلفن ها هم 220-430-17 و 220-516-32. یه بار دیگه عرض میکنم بفرمایید چطور دور چشم و همچشمی رو خط میکشید؟ در این زمینه شما چجوری مدیریت میفرمایید و حتی به دیگران که حالا از شما کوچیکترن و میخوان از تجربیاتتون در این زمینه بهره مند بشن چجوری نصیحتشون میکنید، چجوری آگاهشون میکنید که زیاد سمت چشم و همچشمی نرن؟ 30100 سامانه پیام کوتاه، تلفن هم 220 430 17 و 220 516 32. خانم دکتر آزاد منش، روانشناس و استاد محترم دانشگاه، قراره برای ما توضیح بدن که ریشه چشم و همچشمی اصلا چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان برنامه خشت بهشت. در این سری از برنامه‌هایی که در خشت بهشت ارائه میشه از نظر روانشناسی، ما بیشتر نظرمون این هست که به مواردی اشاره بکنیم که به نبایدهای زندگی ما معطوف میشه. امروز قرار هست که در مورد اینکه چشم و همچشمی چیز خوبی نیست و ما نباید این کارو انجام بدیم صحبت بکنیم. اما خب اینو هممون میدونیم که واقعا چیز بدی هست، ولی خیلی ها ممکنه که همچنان به این روند ادامه بدن و همچنان چشم و همچشمی بکنن. واقعا چه عواملی باعث میشه که آدم ها دست به این کار میزنن و اصلا در واقع چرا این چشم و همچشمی بد هستش؟ ببینید، وقتی که ما عزت نفس بالایی نداشته باشیم، دائما دنبال این هستیم که هی شبیه بشیم به دیگران، چون یک بخش و هسته مرکزی سلف ما یا خود ما در واقع یک بخشش عزت نفس هست، البته یک بخشش هم هویت هست. یعنی سلف مثل یک سکه میمونه که دو وجه داره، یک وجهش عزت نفس هستش و یک وجهش هم هویت افراد هست. ما میبینیم خیلی از افرادی که به خودآگاهی نرسیدن، افرادی هستن که در مورد سلفشون خیلی اطلاع دقیقی ندارن و در واقع دچار مشکل هست این سلف. یه بخشش گفتم هویت ما هست، اینکه من نمیدونم کیم چیم. آدمایی که دنبال چشم و همچشمی هستن خیلی هویتشون هنوز حاصل نشده، حالا یا ممکنه آشفته باشه، یا ممکنه که معوق باشه، یا ممکنه که زودتر از موعد شکل گرفته باشه، به هر حال اکتساب هویت اینجا صورت نگرفته هنوز. چون آدمه وقتی که یه مراسمی میبینه دوست داره شبیه اون مراسم خودش رو برقرار بکنه، میخواد مثلا در واقع یه لباسی بخره، نگاه میکنه ببینه که مد چیه تو جامعه، اون کار رو انجام بده. به خودش نگاه نمیکنه، به کیفیت زندگی خودش نگاه نمیکنه، به وضعیت حتی مالی خودش توجه نمیکنه. پس بنابراین این فرد همش میخواد شبیه به یکی بشه و این شباهت پیدا کردن به دیگری نشون میده که هنوز ملاکی برای تشخیص این که من با دیگری متفاوتم وجود نداره و ضمناً این که من یک موجود منحصر به فرد یگانه هستم که شاید یک دونه از من در کره زمین وجود داشته باشه. خب پس بنابراین من چرا اینقدر تمایل دارم شبیه به دیگران بشم؟ ما در چشم و همچشمی میبینیم که این مسئله خیلی مصداق پیدا میکنه. پس ریشه‌اش رو که بررسی میکنیم، یا مشکل در هویت افراد وجود داره و یا مشکل در احساس عزت نفس و احساس خود ارزشمندی افراد وجود داره. یعنی افراد خیلی خودشون رو قبول ندارن، به خودکارآمدی و خودباوری نرسیدن، احساس میکنن موجودات کم ارزشی هستند، بنابراین شروع میکنن به چشم و همچشمی کردن با دیگران. علاوه بر این مسئله، پس ما میتونیم کمک بکنیم افراد به خودشناسی برسن. ببینید، کلید حل مشکلات ما خودشناسی هست دوستان. اگر ما بتونیم به خودشناسی برسیم و نزدیک بشیم، باید هم تلاش بکنیم در این زمینه. یعنی اینطوری نیستش که ما از شکم مادر متولد میشیم با خودآگاهی متولد شده باشیم، نه، اصلا چنین چیزی نیست. ما باید تلاش بکنیم و اون بخشی از خود رو، دسترسی بهش یه مقداری سخت هست، پیدا بکنیم. نقاط ضعف، نقاط مثبت، اهدافی که واقع بینانه هست، نقاط مثبت رو نگه داریم، بایدهای درست رو نگه داریم، بایدهایی که اساس وجدان ما هستن، اساس کارآمدی ما هستن، اساس اخلاق هستند رو نگه داریم و بایدهای ناسالم که دارن در ما احساس گناه ایجاد میکنن به شدت، اون احساس گناه بابت کارهای بدی که انجام میدیم طبیعیه، باید وجود داشته باشه چون پایه اخلاقه، ولی احساس گناه زیاد بیاد که در ما استراب ایجاد بکنه، نگرانی ایجاد بکنه، تعارض ایجاد بکنه، تضاد ایجاد بکنه، اینا بایدهای غلطه که باید ما اینها رو دستکاری بکنیم، درستش بکنیم، ژله‌ای باشن و نرم و منعطف باشن. به هر حال انسان به خودآگاهی رسیده و خودشناسی رسیده کمتر چشم همچشمی میکنه. پس اگر ما بتونیم به این بزرگ نائل بشیم، در واقع کمک بسیار زیادی به خودمون توانسته ایم که بکنیم. منشأ اصلی این مسئله در ذهن ما خطای قیاس هست، خطای قضاوتگری هست. انسان که خودش رو مقایسه میکنه، داره قضاوتگری میکنه، اولین دادگاه رو بر علیه خودش داره حاکم میکنه و ایجاد میکنه و شکلش میده و در نتیجه احساس بدی پیدا میکنه و این احساس بد بودن در واقع تسری پیدا میکنه به مسائل مختلف زندگی، حتی در زندگی های زناشویی، در ازدواج. چرا ازدواج سخت شد؟ به خاطر اینکه خیلی ها خواستن چشم همچشمی بکنن، خواستن شبیه اون یکی باشن، خواستن مراسمشون شبیه اون یکی باشه. ما باید به جای این به این بپردازیم که چقدر همدیگر رو میشناسیم، چقدر به شناخت رسیدیم، چقدر به آگاهی رسیدیم و چقدر این انتخاب مزایا داره و چقدر معایب داره و آیا ما میتوانیم بر این معایب فائق بشیم یا اینکه نه. و نکته اصلی این هستش که چشم و همچشمی جلوگیری میکنه از اصلی های زندگی، از اصول زندگی و باعث میشه که ما به فروع بپردازیم و در نتیجه در فروع هم ما نتیجه درستی رو نخواهیم گرفت و انشاءالله که بتونیم که به خودآگاهی برسیم و از چشم و همچشمی و از قیاس و قضاوتگری بدور باشیم. تا گفتاری دیگر، بدرود. خدا نگهدارت.
بفرمایید لطفاً شما از کدوم شهر برنامه خودتون خشت بهشت رو میشنوید؟ در شهر شما چشم و همچشمی در تهیه جهیزی و مراسم ازدواج زیاده یا اصلاً نیست؟ از رسم‌های خوبتون به ما و بقیه شنوندگان بفرمایید که چطور دور چشم هم چشمی رو خط میکشید. نظرتون رو لطفاً با ما در میون بگذارید. اگر سوال خاصی هم دارید مطرح بفرمایید که انشالله از کارشناسان مربوطه در برنامه امروز میپرسیم. 30100 سامانه پیام کوتاه و تلفن‌ها هم 220 430 17 و 220 516 32. خیلی ممنون به خاطر پیامکایی که دادید. شنونده بزرگواری با شماره 915-0-879 نوشتن ما به حرف مردم و نظرشون اهمیتی ندادیم، با اینکه خانواده ها توانایی هم داشتن و مخالفت های شدیدی اطرافیان نسبت به ما داشتن، ولی خدا رو شکر الان رفتارمون الگوی بقیه شده و خیلی از رسوم اشتباه کنار گذاشته شده. ما تحمل کردیم چون میخواستیم زندگی ساده‌ای داشته باشیم. شنونده بزرگواری با شماره 912-49-29 نوشتن بهترین راهکار برای جلوگیری از این نوع مسائل یاد مرگ و قیامته. باید یادمون نره که پایان کارمون، یا بهتر بگم آنچه نصیب من از دنیاست، خاکیست به اندازه قامت ما. پیامک بعد، شنونده بزرگواری با شماره 935-1539 نوشتن ما ساکن تهران هستیم، چشم و همچشمی زیاده، واقعا احساس میکنیم بعضی از مردم برای بقیه زندگی میکنن و از زندگی خودشان لذت نمیبرند. خانم مرضیه دوستبین هم نوشتن کسانی که چشم و همچشمی میکنن همیشه دوست دارن از همه بالاتر باشن، اینها از دست کسانی هستند که دنیا پرستند و در مورد دیگران همیشه حسادت دارند. یک بار دیگه هفته بسیج رو گرامی می‌داریم و به همه شما به خصوص بسیجیان سرفراز و مدبر کشورمون تبریک می‌گیم. همکارانم اشاره میکنن در ادامه برنامه خودتون خشته بهشت رادیو قرآن در این لحظه که الان ساعت 10:25 است، ارتباطمون هم به صورت تلفنی مستقیم برقرار شده با جناب سرهنگ پاسدار حسن عجمی، مسئول محترم بسیج سازندگی استان اصفهان، که قرار هست که براشون سوالی رو مطرح کنم که پاسخگو باشن. اقدامات بسیج در احیای فریضه امر به معروف و فرهنگ سازی در این خصوص. جناب سرهنگ سلام و عرض ادب، تبریک عرض میکنیم، خوش آمدین قربان.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. وفضل امر الله ان الله بصیر بالعباد. خب در ابتدای کلام تبریک عرض میکنم هفته مبارک بسیج و خدمت بسیجیان دیروز و امروز که همیشه در صحنه بودند و الحمدلله پای کار انقلاب موندن و صداقتشون رو نسبت به نظام و انقلاب و مردم نشون دادن.
خیلی مخلصیم، زنده باشید.
همینطور که مستحضر هستید، خب بسیج سازندگی در 4 موضوع داره کار میکنه.
بله.
در موضوع حرکت‌های جهادی کار میکنه، در موضوع خدمت رسانی، محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی کار میکنه و از آقا فرمودن
بله،
ما جز کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور رو به سامان برسن.
همینطوره.
همین نکته حضرت آقا رو اگه ما بچهای بسیج بتونیم دنبال بکنیم که رویه و تفکر جهادی و ایساگری و کار انقلابی رو در کشور ساریا جارو بکنیم، عملا امر به معروف کردیم. با کار جهادی بنبست شکسته میشه، عاملی پیروزی همه صحنه ها هست. ما با کار جهادیمون میتونیم سفیر کار تلاش بشیم. جایی هایی میریم که میبینیم افراد انگیزه حضور و تلاش ندارن که مشکلاتشون رو حل بکنن. همین که بچه های بسیجی میان حضور پیدا میکنن توی روستا، باعث توسعه و دوام روستا میشن و عملا بچه های بسیج سفیر کار و تلاش هستن. خدمت شما عرض کنم ما در دوران استان اصفهان خب 2800 گروه جهادی داریم. این 8 گروه های جهادیمون در 10 تا استان فعالیت میکنن. تو شهرستان های استان 28 ناحیه مهاجرت 600 روستا فعالیت دارن میکنن و موضوعات مختلفی رو دنبال کردن. تو بحث کار جهادی داریم که در شهرستان ریگان حضور دارن که این گروه های جهادی در موضوعات آب، مسکن محرومین، شرکت تعاونی ها اشتغال دارن کار میکنن. گروه جهادی داریم که در پل لختر هنوز حضور داره. گروه جهادی داریم که موضوعاتی که شما فرمودید امر به معروف رو داره دنبال میکنه.
بله.
گروه جهادی شهید تورعزی زاده مون در فولاد شهر هست، فولاد شهر اصفهان، که موضوعات مشکلات زیادی داره که هر مناسبتی که باشه این گروه جهادی پای میدون هست و لیدر فعالیت های فرهنگی و امر به معروف هست.
بله.
دیروز که مشکل، یعنی دیروز که مشکلات فرهنگی بود، سفت و سخت در کار بود، یکی دو سال که مشکل کرونا هست، این عزیزان لیدر کار هستند و همراهی در جهت کرونا رو در شهرستانشون فراهم کردن و عملا به یک معروفی که این بچه های جهادی واقف بهش بودن، خیلی از مردمه شهر فولاد شهر رو همراه این معروف کردن و این کار بزرگ رو انجام دادن. تو بحث آزادی زندانیان، یعنی یک سنتی هست که خب قبلا اجرا می شده، کمک می کردن، همین معروف دوباره توسعه پیدا کرده. ما الان با افتخار می گیم در سطح استان اصفهان 228 زندانی آزاد شده.
به به.
خب چی بهتر از این که یک زندانی که مثلا گیره شاید 10 میلیون تومان، 20 میلیون تومان هست، مردم دور هم دیگه جمع بشن و عملا بچهای جهادی لیدر کار شدن، این 20 میلیون رو براش جمع کردن، سر خونه و زندگیش فرستادن.
بسیار عالی.
و یه امیدی رو به این خونه برگردوندن که این اتفاق
باش.
اتفاق خیلی خوبی بود. تو کارهای فرهنگی ما گروه داشتیم که تو سیستان بلوچستان، در سیستان بلوچستان داره کار میکنه.
بله.
و الحمدلله این گروه جهادی که در سیستان بلوچستان کار میکنه با کار جهادی که تو اون روستا کرده تونسته مشکلات روستا رو حل بکنه و برنامه فرهنگی میگیره.
خیلی متشکرم.
اولا افراد جوان اومدن این مردم روستا، اسم شهید ردانی پور که اسم گروه بوده، به عنوان